بسم الله الرحمن الرحیم. از فرستاد ساقنیا جلسه 346 فصل 34 فصل آخر.
آجان رفتن عراق رفتن یه مدت های طولانی اینجا بود، بنده خدا نمی رفت یه حسنه که ایام شهاده هست زهرا رفت. انشاءالله برمی گرد.
اگه
یک تماسی داشتید
سلام
و علیکم
السلام. سلام علیکم. 20 ده 1400. خوش کنم جواش نمیدون بوده چاپ داشته. حالا
خب شما معلوم میشه که کتابخانه غنی داریم.
کتاب باره این چاپ این انسر دوتر این معمولا کتاب غلط چاپ میکنه.
ها این درش چاپ شده.
ها این آخرش هست ولی احتمالا گزیده باشه. مقایسه نکردم.
ها این کامله. بله
مقایسه نکردم.
خب نه حالا ببینم که الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین فصل باب 11 از سفر نفس که سفر 4 بود که دیگه با این فصل هم دامنه بحث معاد که معاد جسمانی در باب 11 از سفر 4 مطرح شده بود و معاد روحانی هم که در باب 10 و به طور کلی بساط بحث سفر نفس برچیده میشه و تمام میشه با این بحث. دیگه آخرین بحث از مباحث نفس و معاد است. راجع به یک مسئله مهمیه و اون اینه که از یک طرف شکی نیست که احوال جهنمیان و بهشتیان متغیر و متنوع و مختلف. خب این صریح قرآن کریم است راجع به جهنمیان. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. اینا هی پوست عوض میکنن، ابدانشون عوض میشه. یا مثلا آیات گوناگونی که درباره جهنمیان هست نشونگر اینه که اینا خلاصه احوال تأسفبار گوناگونی دارن. نمیدونم طعامشون چه جور، شرابشون چه جور، حالات اسفبار گوناگونی که دارن که در آیات مختلف اوضاع و احوال بدشون بیان شده. خب راجع به بهشتیانم و فاکهت مما یتخیرون، اینا هر میوهی که میخوان اختیار میکنن و لحم طیر مما یشتهون، گوشت هر پرندهی رو که دلشون بخواد براشون فراهمه. اینجوری نیستش که همیشه مثلا اوضاع و احوالشون بر یک منوال باشه، نه تجدد احوال دارن. اوضاع و احوالشون گوناگون، نعمتهای متنوع عرض میکنم گوناگون. پس بنابراین شبهه ای نیست، تردیدی نمیشه انسان به خودش راه بده که بالاخره هم حالات بهشتیان هم حالات جهنمیان گوناگون هست، متغیره، عوض میشه، متجدد، نو به نو میشه. این از یه طرف. از طرف دیگر خب بنابر معاد جسمانی که حکما و صدر المتعلین در حکمت متعالیه اثبات کردن، نشأه آخرت نشأه تجرده، یعنی اون عالم عالمیست غیر از عالم ماده و ان علیه نشأة الاخرى. اگر مادی باشه که نشأة اخرى نمیشه دیگه، عالم دیگر نمیشه، میشه از سنخ همین عالم دنیا، از قبیل همین عالم دنیا. بنابراین با توجه به مباحث حکمی فلسفی، مباحثی که در حکمت متعالیه به تفصیل گذشت، نشأه آخرت نشأه تجرد از ماده است، یعنی ماده در اون نشأه راه ندارد. خب با توجه به این دوتا مطلب این مشکل مطرح میشه که پس بنابراین اگر نشأه آخرت عالم مجرد از ماده، فارغ از ماده، عاری از ماده، بدون ماده هست، این تغییرات و تجددات که بر حسب آیات قطعی است و مسلمه و قابل انکار نیست، اینا چجوری توجیه میشه، چجوری تبیین میشه به لحاظ عقلی، به لحاظ فلسفی؟ ممکنه کسی بپرسه خب مگر مشکلی هست؟ ریشه مشکل چیه؟ ریشه مشکل اینه که تغییر مستلزم قوه و قبول است، قوه و قبول مستلزم ماده است. یعنی اگر بخواهد تغییر و تجددی رخ بده باید قبلش یک قابلیتی و یک قوه‌ای برای پذیرش اون تغییر و تجدد باید وجود داشته باشه و حامل قوه و محل قابلیت ماده هست. اصلا ماده مثلا حالا توی ذهن مثلا عموم، عمومی که میگیم یعنی عموم اهل بحث و اهل نظر، شاید مثلا اینجوری همون تعبیری که مرحوم شیخ بهایی کرده که این کهنه لحاف هیولانی، ساقی بدهان باده روحانی، کسر فکنم به صد آسانی، این کهنه لحاف هیولانی. مثلا ماده انگار یه چیز حجیم، یه چیز زخیم به اصطلاح مثلا فلسفی، یک چیز کثیف که کثافت به معنی زخامت، مثلا اینجور چیزی تو ذهن بیاد. نه، ماده یعنی مناط قبول، یعنی ملاک پذیرش، موجودی که مادیه یعنی مایه قبول و پذیرش درش هست که یه چیزی رو بپذیره. موجودی که مجرد از ماده است یعنی این منات و ملاک درش نیست. ای ساقی باده روحانی، حالا یادم رفت اون شعر مرحوم شیخ بهایی، خلاصه که از سر فکنم به صد آسانی این کهنه لحاف حیولانی. ای ساقی باده روحانی، یه مصرع دیگش که یادم رفته. ماده یعنی ملاک قبول. خب پس بنابراین تجدد قبلش قابلیت میخواد، یعنی اگر یه چیزی بخواد حالش عوض بشه، وضعش عوض بشه، اوضاعش عوض بشه، قبلش باید قابلیت و قوه اون حال جدیدی که براش پیدا میشه اون رو داشته باشه، این قابلیت درش باشه. قابلیت محل میخواد، محل قابلیت هم ماده است. آها، ای ساقی باده روحانی، زارم ز علائق جسمانی، ای ساقی باده روحانی، زارم ز علائق جسمانی. خلاصه بعد طلب یه جامی میکنه که از سر فکنم به صد آسانی این کهنه لحاف حیولانی. خب پس بنابراین تجدد حال مستلزم قوه و قابلیت، قوه و قابلیت مستلزم ماده. خب در نشه آخرت که ماده‌ای در کار نیست، نشه آخرت مجرد از ماده و فارغ از ماده و عاری از ماده است. بنابراین چجوری بین این دوتا مطلب میشه جمع کرد؟ چون بر اساس قواعد عقلی و حکمی و فلسفی این مشکل وجود داره، یعنی بر حسب قواعد عقلی نباید در نشأه آخرت تجدد حال باشه، و حال اون که این تجدد احوال بر حسب آیات و همچنین روایات مسلم است و قطعی است، هم برای بهشتیان و هم برای جهنمیان. خلاصه حل این مشکل و پاسخ از این مشکل یه جمله است، خلاصش که حالا اینو خارج از عبارت عرض میکنیم تا برسیم حالا به تفصیل فرمایش ایشون و بیان ایشون. خلاصش یه جمله است و اون اینه که در نشأه آخرت، که مقصود از آخرت عالم مثال باشه نه عالم عقل، عالم مثال که نظر حکما در باب معاد درباره معاد جسمانی اینه که انسانها در آخرت با بدن مثالی محشور میشن. نظر صدر المتعلهین هم که عبارت است از بدن منشأ نفس به اذن الله، که اونم باز بدن مثالیه، که حالا اینا دیگه بحثش مباحثش به تفصیل گذشته. حل مشکل و جواب این جمله است که در نشأه آخرت، که مقصود از نشأه آخرت عالم مثال باشه نه عالم عقل، یعنی همون معاد جسمانی نه معاد روحانی. درسته که حرکت نیست، تغییر نیست، تجدد نیست، چون بر حسب قواعد عقلی امکان نداره، همونطور که گفتیم در بیان مشکل، در بیان ریشه مشکل، ولیکن تمثل حرکت، تمثل زمان، تمثل تغییر و تجدد هست. ببینید الان در خارج از وجود ما و نفس ما، الان روزه، 2 ساعت دیگه میشه شب. خب حالا سوال، که این سوال رو هم الان میشه کرد هم 2 ساعت دیگه، در ذهن ما چطور؟ الان در بیرون از ذهن و نفس و وجود ما روزه، شب نیست. آیا این سوال درباره ذهن ما و نفس ما هم معنا داره که بگیم الان ذهن ما شبه یا روز؟ چه الان سوال کنیم که روزه، چه 2 ساعت دیگه سوال کنیم که شبه؟ جواب اینه که نه روز و نه شب، هیچ کدوم. در این حالی که نه روز نه شب، میشه هم شب رو تصور کرد که اون صورت ذهنی، اون یک انموزجی و یک نمونه ای از وجود مثالی است، میشه هم شب رو تصور کرد هم روز رو. پس بنابراین شب و روز در ذهن ما نیست، اما تصورش، تمثلش، تخیلش، صورتش میتونه در ذهن ما باشه. حالا در مورد بس در ما نحن فی هم همینطور. درسته که در عالم مثال لیس ان در ربک صباح ولا مسا، شام و صبح معنا نداره دیگه، به خاطری که این بساط و اوضاعی که الان هست، این خورشیدی که الان مثلا در عالم طبیعت هست، حالا یا نمیدونم خورشید به دور زمین میگرده یا زمین نمیدونم به دور خودش میگرده، شب و روز درست میشه، این اوضاع و بساط که دیگه برچیده میشه دیگه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اینا دیگه نیست که، و از الشمس کورت، دیگه نور خورشید گرفته میشه، اون نشأه اینجوریه. با این که شب و روز نیست، صباح و مسا نیست، ولی تمثلش میتونه باشه، وجود مثالیش میتونه باشه. اونجا حرکت نیست، الان در ذهن ما حرکت نیست، این حرکتی که الان جسم ما میکنه از یه مکانی به مکان دیگه منتقل میشه، و ذهن ما که حرکت نداره که. حالا اون حرکت نمیدونم الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی، اون حرکت رو نمیگیم، همین حرکت معهود که جسمی از مکانی به مکان دیگه میری، این که در ذهن که نیست، ولی تصورش میتونه باشه، وجود مثالیش که همون تصورات ذهنی، اینا یک نمونه هایی از همون موجودات مثالی در خارجن، وجودات مثالی خارجن، اینا که میتونه باشه. این ملخص و گزیده و اجمال و کلی جواب در اینجا که چه تجدد احوالی که جهنمیان دارن و چه تجدد احوالی که بهشتیان دارن، اینا از باب ظهور و بروز وجودات مثالی هست، از اون باب، و الا نه اینکه مثلا تجدد احوال اونجا از قبیل این تجدد احوال دنیا باشه که بالاخره آدم یک روز به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن نگر که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و بر باد شدیم. این تجدد احوالی که در دنیاست، یه روز آدم داره، یه روز نداره، یه روز شاده، یه روز غمگینه، یه روز عزیزه، یه روز خار میشه، یوم لک و یوم علیک. خلاصه این تجدد حالی که در دنیا هست، اون تجدد حالی که در بهش و جهنمه از این سنخ نیست، از باب این وجودات مادی عرض میکنم متعاقبه که به دنبال سر هم پیدا میشن نیست، بلکه از باب بروز و ظهور وجودات مثالی است. این حالا چکیده و اساره و خلاصه حل مشکل و جواب برای عنوان بحث این فصل که ایشون می‌فرمایند کیفیت تجدد احوال و آثار. آثار یعنی افعال، مثل همون که بهشتیان مثلا یه حالشون اینه که و فاکهت مما یتخیرون، یه حالشون اینه که و لحم طیر مما یشتهون. کیفیت تجدد احوال و آثار یعنی افعال بر اهل جنت و نار، بر بهشتیان و جهنمیان. و اما تفصیل بحث و حل مشکل، ایشون بحثشون در این فصل دو قسمت داره. یک قسمتش مربوط به همین بیان سر و رمز و راز تجدد احوال جهنمیانه که قسمت اول بحثه، و قسمت دوم بحثشون هم راجع به بیان سر تجدد احوال و افعال بهشتیانه. اما در قسمت اول بحث، حالا همون چکیده جوابی که عرض کردم، حالا تفصیلی که ایشون می‌فرمایند، تفصیل ایشان این استش که بیان ایشون، بیان تفصیلی ایشون مشتمل بر چند مطلبه، چند مقدمه کوتاه. یکی این استش که ایشون می‌فرمایند که جهنم باطن دنیاست، باطن طبیعت، که خب این کرارن ایشون این رو فرمودن و توضیح هم داده شده که جهنم باطن دنیاست، یعنی دنیا به ماهیه، دنیا، دنیای مذموم. این بعد از مرگ در نشأه آخرت وقتی که ظهور بکنه به صورت جهنم در میاد، به صورت آتش جهنم. الان ظاهر خوردن مال یتیم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، ظاهرش خوردنه، و تاكلون التراث اكلا لما، ظاهرش خوردنه، اكل. اما باطنش که در آخرت ظهور پیدا میکنه به صورت آتش جهنمه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. این یه مقدمه، یه مطلب. مقدمه دوم این استش که اهل جهنم که در حقیقت همون اهل دنیای مذمومن، اینها از حد ماده و طبیعت ترقی ندارن، ارتقا پیدا نمی کنن، بالاتر نمیان. اهل دنیا دیگه هم مهمشون دنیاست، یعنی ماده، یعنی طبیعت. اینا به تعبیر ایشون تبایعشون و قوای اینها همه جسمانی و مادی است. اصلا طبیعت اهل دنیا یه طبیعت مادی است، یه وجود مادی که اصلا افق فکر انقدر کوتاهه که در حد همون ماده و طبیعت متوقف. اینم مقدمه دوم. در حقیقت اهل جهنم که همون اهل دنیا باشن، اینا یک وجودات مادی و طبیعی هن، نه بیشتر. و قوایی هم که دارن، نیروهایی هم که دارن، یه نیروهای بدنی و جسمانی و مادی و طبیعی است. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، این مضمون این بیت مرحوم حاجی سبزواری است که قد انتها تأثیر و ذات ماده فی عدت و مدت و شده. یعنی مقدمه سوم اینه که قوای جسمانی متناهیت و تأثیر و تأثرن، هم تأثیر گذاریشون محدود تمام میشه و هم تأثیر پذیریشون متناهی محدود تمام میشه، که اینم در جای خودش دیگه مسلمه، از قواعد فلسفی است که در جای خودش تبیین شده و اثبات شده. یعنی بالاخره نیروی طبیعی، قوه مادی کند میشه. از کارایی میفته. و اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، باید جایگزین بشه. نمیشه که مثلا یک نیروی طبیعی، یک نیروی مادی، یک قوه مادی طبیعی بدون این که تجدید بشه، بدون این که تجدید قوا بشه، همینجور یک قوه مادی بخواد الالعبد، این مؤثر و متأثر باشه، بخواد تأثیرگذار باشه و تأثیرپذیر باشه، نه. این معنا در قاموس جسم و جسمانی و ماده و مادی معنا نداره. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم اینه که اهل جهنم که همون اهل دنیای مذموم باشن، که از حد طبیعت و ماده ارتقا پیدا نکردن و محدود به قوای مادی و طبیعی جسمانی متناهیت و تأثیر و تأثرن، که این با توجه به این سه مقدمه بود که گفتیم، اینها محکوم به حکم حرکات افلاک و کواکب هست. آدمی که محبوس شده در عالم طبیعت، آدمی که محبوس شده در عالم طبیعت، یادم اون زمانای حالا مثلا اوائل انقلاب و مقارن با انقلاب که این کتاب‌های دکتر شریعتی خیلی رواج داشت و خیلی هم تأثیرگذار بود، خلاصه توی مثلا قشر جوان و مثلا انقلابی و اینها. آره بعضی خب ایشون خیلی سحر قلم و سحر بیان داشت. آره یادم از کتابا که شاید بیشتر کتاباشو مثلا هم خونده بودم، حالا در اون وقتا به اندازه فهم خودمون، و هم شاید الان بیشتر کتاباش هم دارم الان، هست از همون سابق. تو کتاباش مثلا ایشون حالا به طور کمرنگ یادمه مثلا میگه 5 چیز رو من دوست دارم. یکیش مناره هست. چرا؟ به خاطری که مثلا روزی چند نوبت، حالا قدیم که میرفتن روی این مناره ها اذان میگفتن، خلاصه یک، حالا با تعبیر بنده، ایشون خیلی تعبیرات شاعرانه و تعبیرات قشنگی داشت که الان عین اون تعبیرات یادم نیست، خلاصه این انسان هایی که گرفتار این عالم طبیعت هستن، عالم ماده هستن، روزی چند نوبت خلاصه از این مناره اذان گفته میشه، اعلام زمان ارتباط با خدا و ارتباط با ماورای این عالم، با مبدأ این عالم، با غیب. آره این بانگ بلند میشه خلاصه از یه مثلا مناره که بلنده، از یه مثلا محل بلندی بر خلاصه این گوش مثلا انسانهایی که مشغول امور طبیعی مادی هستن و زندگی دنیوی، که اینا رو متوجه بکنه. نمیدونم یکی از چیزایی که میگفت دوست دارم، نمیدونم پنجره هست، خلاصه هر کدوم رو یک توصیفاتی براش داشت. حالا منظورم اینه، این انسانی که محبوس فقط در عالم طبیعت دیگه هیچی دیگه اصلا غیر از، یعنی اصولش و فروعش و همش ماده، مادیات. خب این انسان جهنمی، این انسان اهل دنیای مذموم که حبس در عالم طبیعت و در زندان طبیعت هست، این محکوم به حکم حرکات افلاک، مقهور به حکم ایناست. چرا؟ به خاطر اینکه هر آنچه که در زمین حادث میشه، اینا میگفتن که از لوازم حرکات افلاک، یعنی مخصص حدوثشون حرکات افلاک. مثلا یه حال جدیدی که انسان پیدا میکنه، یه بچه‌ای که به دنیا میاد، هر چیزی که، هر وضع و حالی که جدید هست و نو هست و حادث میشه در روی زمین، این مخصص حدوثش، یعنی پاسخ از این سوالش که چرا در این موقع، در این لحظه حادث شد، مخصص حدوثش حرکات افلاک. یعنی چون فلک در حرکت خودش به نقطه معینی رسید، این شرط حدوث میشه و مخصص حدوث میشه برای حادث شدن یه پدیده خاصی در این هنگام و در این لحظه در روی زمین، که اینو در جای خودش خب توضیح دادن، اینو حکما میگن. حالا حرکات افلاکم که حرکات ارادی نفسانی است که باز اینم در طبیعیات، در طبیعیات قدیم میگفتن که حرکات افلاک اینها حرکات ارادی نفسانی است، یعنی مثل انسان افلاک نفس دارن و با اراده خودشون این جرم خودشون و جسم خودشون رو حرکت در میارن. افلاک و کواکب اینجوری هن. اینا دارای نفسن، نفس مریده و نفسشون اراده میکنه و با اراده خودشون این جرم فلک به حرکت و به چرخش در میاد، حرکت میکنه. حرکات افلاک و کواکب اینا مخصص میشه برای حدوث حوادث زمینی در اوقات معینه، در یه وقت خاص، در اوقات خاصه. خب اینم یه مقدمه. سرجمع این مقدمات که نمیدونم چهار تا شد چند تا شد، این مقدمات چهارگانه حاصل جمعشون این میشه که درست است که اهل دنیا که همون اهل جهنم باشن، اینها بعد از مرگ از نشأه مادی و طبیعی منتقل میشن به نشأه آخرت که نشأه تجرده. و همچنین درست است که در نشأه آخرت بساط این اوضاع عالم طبیعت و ماده برچیده میشه، یعنی اذا الشمس کورت میشه و اذا النجوم کدرت میشه، دیگه خورشید، ستارگان، این افلاک و کواکب اینا دیگه از حرکت باز می ایستن، اینا دیگه نورشون گرفته میشه. خلاصه یومت و بدل الارض غیر الارض و السماوات میشه، یعنی صحنه دگرگون میشه و عوض میشه. اینم درسته، ولیکن با توجه به اون مقدمات چارگانه اون چه که در اون مقدمات گذشت برای جهنمیان، برای اهل جهنم و دنیا، در اون نشأه، یعنی در نشأه مثال، بروز و ظهور پیدا میکنه. چرا؟ چون آخرت، جهنم باطن دنیاست و جای باطن و ظاهر در نشأه آخرت عوض میشه دیگه. یعنی اون چه که در دنیا باطن بود که جهنم باطن دنیا بود، در آخرت ظهور و بروز پیدا میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دومم اینها از حد طبیعت و ماده ارتقا پیدا نکرده بودن. بالاخره این باقی میمونه در اینها. بالاخره اینا یه وجودات محدود به ماده، محدود به طبیعت و عادت کرده به طبیعت و ماده که جای تجدد احوال است و تغییر احوال، و بالاخره روزگار عالم طبیعت اینجوری نیستش که به یک منوال ادامه داشته باشه، بالاخره در گردش، در تغییر، در تجدد. این مقدمه دوم. مقدمه سوم بالاخره قوای طبیعی مادی اینا کند میشن، اینا فرسوده میشن، اینا از کارایی میفتن، اینا باید نو به نو بشن، اینا باید هی جایگزین بشن. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم که بالاخره اهل دنیا و اهل جهنم محکوم به حکم حرکات افلاک و کواکب بودن، اینا رو همه رو که سرجمع بکنیم درسته که حالا نشأه عوض میشه، شخص جهنمی و اهل دنیا از دنیا منتقل میشه به آخرت و اوضاع طبیعی هم دگرگون میشه، متبدل میشه، اصلا به طور کلی صحنه عوض میشه، تکویر شمس رخ میده، انکدار نجوم نمیدونم و انتماس نجوم و اذن نجوم انتمست نمیدونم، آیه قرآنه دیگه، نه درست که میگم اشتباه نمیگم، بالاخره اینها اتفاق میفته رخ میده درسته، ولی در این حال اینا یه چیزایی نیست، اینا یه چیز ریشه داریه که ادامه پیدا میکنه، اینجوری نیستش که اینا در همینجا دفن بشه در عالم طبیعت و دیگه هیچ بر هیچ تمام بشه. حالا طرف اگر نمیدونم از حد ماده ارتقا پیدا نکرده بود، خب نکرده، نمیدونم قوای مادی نمیدونم قوایی هن که کن میشن، خب بشن، نمیدونم اینا محکوم به حکم حرکات افلاک و کواکب بودن، خب بودن دیگه، اینا همه دفن بشه تمام بشه دیگه، دیگه هیچ اثری از خودش بر جا نگذاره، نه بر جا میگذاره، اثر باقی میگذاره، اینا آثارش به اون نشأه کشیده میشه، به اون عالم کشیده میشه، اینا آثارش در دار جهنم ظاهر میشه که در اونجا به این صورت در میاد که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، اینا همه بالاخره اون وجودات مثالیشون، اون تمثلاتشون در اون نشأه بروز و ظهور پیدا میکنه، همونطور که در اون جواب اجمالی کلی در اول بحث عرض کردم. بعد ایشون میفرمایند که به همین خاطر که اهل معرفت عرفا گفتن که حکم اهل جهنم نزدیک به حکم دنیاست، اهل معرفت اینها گفتن که حکم جهنم و اهل جهنم این نزدیک به حکم دنیاست. یعنی چطور؟ مثلا حکم دنیا همین حکم تغییر احوال و تجدد احوال و خلاصه ثابت نبودن و گذرا بودن و متغیر بودن، حکم جهنم و اهل جهنم هم همین جوره، همونطور که قرآن کریم میفرماید کلما نزجت جلودهم، اینا هی ابدانشون عوض میشه، اینجوری نیست که یه بدن باشه مثل عرض میکنم حالا دنیا که دیگه وقتی سوخت و خاکستر شد دیگه تمام بشه، نه هی عوض میشه، بدلناهم جلودن غیر حال یزوق العذاب. و ایشون اتفاقا از محی‌الدین در فصل 29 چند فصل قبل در همین زمینه یک عبارتی رو از فتوحات نقل کردن، همین که حکم جهنم و اهل جهنم نزدیک به حکم دنیاست. بعد ایشون می‌فرمایند که روی همین مطلب و اساسی که گفتیم، یعنی میخوان یه مطلبی رو مبتنی کنن بر همین مطلبی که الان گفته شد که حکم جهنم و اهل جهنم نزدیک به حکم دنیاست، ایشون میفرمایند که اون کسانی که مخلد در جهنم هستن که کفار و مشرکین باشن که لا یخرجون منها ابدا، که قرآن کریم میفرماید هیچگاه اینا از جهنم خارج نمیشن، اینها با توجه به قول عدم خلود در عذاب که در فصل 28 بحثش گذشت، یعنی بنابراین که اینا بالاخره کنار بیان با آتش جهنم و دیگه عادت کنن به عذاب، ایشون می فرمان در این حال اینجوری نیست که اینها به راحتی کلی برسن، نه، یه حالتی و یه وضعی پیدا میکنن که نه راحتی صرف نه ناراحتی صرف، یه حالت بینابینی پیدا میکنن و مصداق آیه شریفه لا یموت فیها ولا یحیا میشن، نه مرگ نه زندگی، یه حالت بینابین و میانه ای دارن. چرا؟ یعنی حتی بنابر قول به عدم خلود در عذاب اینجوری نیست که اینا به راحتی کلی برسن. چرا؟ سرش همینه که گفتیم، چون حکم جهنم و اهل جهنم نزدیک به حکم دنیاست، همینی که بعضی از عرفا مثل محی‌الدین در فتوحات گفتن. و لذا ایشون می‌فرمایند که درسته که نشأه عوض میشه، بالاخره نشأه ماده تبدیل میشه به نشأه تجرد حتی برای جهنمیان، درسته، اما در این حال هیچگاه جهنمی از عذاب نجات پیدا نمی کنه. همونطور که قرآن کریم می فرماید که اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شعیق خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا به اذن الله. بله، حالا اون چی که اینجا ایشون آوردن، الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک، درسته، الا به اذن الله نیست. اما الذین شقوا، انسان‌های جهنمی، انسان‌های اهل شقاوت، اینا ففی النار، اینا خلاصه در آتش جهنم به سر خواهند برد. لهم فیها زفیر و شهیق، زفیر و شهیق، زفیر اون صداییه که همراه با فرو بردن نفس، شهیق هم برعکسش اون صداییه که با بیرون آوردن نفس پیدا میشه، و هر دو هم صدای خلاصه غمناکه، صدای غمگین. لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اینا همیشه خلاصه تا عالم پا بر جاست اینا در جهنمن، الا ما شاء ربک، که علامه طباطبایی قدس سره به نقل از استاد رضوان الله علیه می‌فرمودن این الا ما شاء ربک برای این استش که قدرت حق تبارک و تعالی محدود نشه، یعنی باز یه استثناء خداوند اینجا میذاره. اینا خالدن، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اما الا ما شاء ربک، باز یه استثناء خداوند میذاره. چرا؟ برای این که قدرت خداوند محدود نشه، یعنی هیچ وقت خداوند دست بسته نمیشه که دیگه قدرت نداشته باشه، دستاش بسته بشه. این حالا بیانی است که ایشون راجع به تجدد احوال جهنمیان دارن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. چرا یوم تبدل السماوات والارض، سماوات والارض هست مبدل میشه، نه که نیست. خب بله بله بله، اونم داره، باز همونجور استثناء داره. بله، الفصل و سلاسی، الفصل و رابع، الفصل و رابع و سلاسون، فصل 34، فی کیفیت تجدد الاحوال و الاثار علی اهل الجنت و النار. آثار یعنی افعال. اما اهل النار، که حالا این عدلش در صفحه بعد خواهد آمد که و اما اصحاب الجنه، اما اهل النار فلا شبهت فی تجدد احوالهم و تبدل جلودهم و استحالت ابنا ابدانهم و تقلبها من صورت الى صورت. تردیدی نیست که حال اهل جهنم هی عوض میشه، نمیدونم پوستشون تبدیل میشه، بدناشون تغییر میکنه، از یه صورتی به یه صورت دیگه خلاصه تغییر پیدا میکنن. چرا؟ لقوله تعالی کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. حالا این سرش چیه؟ چطور با قواعد عقلی بیان میشه با این که نشأه تجرد نشأه آخرت اینا اینجوری احوالشون متجدد میشه؟ و ذالک سرش اینه. یه چیزی بگم قبل از این که ای تو ذهنم بود، خوب شد یادم آمد. ببینید اون عبارتی که دیروز گفته شد، عرض کردیم که اون عبارت اولش این بود که درخت وجود امیرالمومنین اصل همه درختای خلاصه وجود بهشتیانه. بعد ایشون توضیح داد محیدین که فَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا غَرَسَهَا بِيَدِهِ، که گفتیم اینا راجع به انسان کامله، راجع به امیر المؤمنینه. بعد که در آخرش فرمود و اعتت فی ثمرت الجنت کلها من حقیقتها این ماهی علی، این اشاره به درختای وجوده بهشتی هاست که از ثمره همون وجود درخت وجود امیرالمؤمنین اینها متولد میشن. توجه میکنید؟ به خاطری که درخت وجود امیرالمؤمنین مزین به ثمره علوم و اخلاقه. توجه میکنه؟ همونجور که رسول الله فرمود که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، که خداوند فرمود، خب امیرالمؤمنین هم که همون نفس پیامبرن. وقت چطور از این میوه انسانای بهشتی و خوب و قابل، از این میوه که در بحث قبلش گفته شد دیگه که خلاصه با ولایت بهشتی میشن، یعنی باید از اون کانال این میوه ها رو بگیرن، این معارف رو بگیرن، با این معارف و اخلاق سر و کار داشته باشن، اینا براشون ملکه بشه، ملکه با وجودشون متحد بشه، اینا هم بشن درخت توبا. این که در اول بحث داشت که شجره توبای وجود امیرالمؤمنین اصل همه شجره های بهشتی است، این به این خاطر محی‌الدین آورد که و اعتت فی ثمرت الجنه کلها، که اون شجره توبا که امیرالمؤمنین باشه، این در مورد میوه بهشتی که داره کلها همش، این اعتد من حقیقتا این ماهی علی، این مثل خودش خلاصه تربیت میکنه، درست میکنه، که لذات شجره توبای امیرالمؤمنین میشه اصل. خب و ذالک سر این تجدد احوال جهنمی چیه؟ لأن تبایعهم من القوى الجسمانية المادية. تبایع و قوای جهنمیان یه قوای جسمانی مادی است، که این خودش یه مطلب. چرا؟ لما مر ان دار الجحیم من جنس هذه الدار، که ما اینو یه مقدمه جدا قرار دادیم. چرا اینا تبایعشون محدود به همین جسمانی و مادی است؟ به خاطر اون چی که گذشت، که دار جهنم از جنس دار دنیاست، یعنی باطن طبیعته، باطن دنیاست. آره، ولذا اینا هم چون دنیایی ان و مادی ان و طبیعی ان، سر از جهنم در میارن بعد از من، که این خودش شد دوتا مقدمه. وقت سبق ان افائیل القوى المادیه و انفعالاتها متناهیتون، در جلد دوم اسفار گذشت در اونجا که فعل قوای مادی و همچنین انفعال قوای مادی متناهیه. بله دیگه، ای ذالک اشاره به همونه، منتها برای اهل جهنم. با بله، فلا بد فیها من انقطاع و تبدل. پس بنابراین ناگزیر در خلاصه فعل قوای مادی و انفعال فلا بد فیها من انقطاع و تبدل، لابد فیها یعنی در قوای مادی، خلاصه بر اساس این مقدمه ناگزیر اونا باید تموم بشن، انقطاع پیدا بکنن و جایگزین بشن، متبدل بشن. این هم یه مقدمه شد. سه تا چهارمیش، ثم لابد فی تبدل الابدان و استحالت المواد من حرکت دوریت صادرت ان اجسام سماویت محیطت به اجسام ذوات جهات متباینت کائنت فاسدت. سپس لابد فی تبدل الابدان، مرحوم آجی در حاشیه فرمودن بیان لتحکیم الافلاک والفلکیات على اهل دنیا لکونهم واقلین فی الجسمیت و طبیعه و لوازمها لان ترکیب و الامتزاج و الکیفیات المطعومت لهم کلها من لوازم الافلاک و ذالک العالم یوم بروز هازهی، که اینجا ما بروز هازهی نوشتیم به صور المثالیه، که همینا در اونجا خلاصه با وجودات مثالی بروز پیدا میکنه. این در دنیا البته که اینا محکومن به حکم افلاک، منتها اینا بروز پیدا میکنه با وجودات مثالی اونجا، یعنی تمثلاتشون اونجا هست. ثم لابد فی تبدل الابدان، برای این که ابدان اهل دنیا که اهل جهنم هم همونان در حقیقت متبدل بشه، جایگزین بشه، و استحالت المواد، هی موادشون خلاصه تغییر پیدا بکنه، کیفیتشون، استحاله به حرکت کیفی میگن دیگه. لابد از چی؟ من حرکت دوریته، لابد از حرکت فلک، که حرکت فلک هم حرکت دوریه، صادرت عن اجسام سماویه، حرکت دوری که صادر میشه از افلاک، که محیطت به اجسام ذوات جهات متباینه کائنت فاسته، که این اجسام فلکی محیطن به اجسام عنصری، ایتایی کائنت فاسته یعنی اجسام عنصری. درسته که دائمی بشه، بله، که اون بروز، این نکته خوبیه، بله درسته، یعنی این که ایشون این مقدمه رو زمینه میکنن، این فرمایش درسته، چون حرکت مستقیم بالاخره قطع میشه، ولی حرکت دوری میتونه ادامه پیدا بکنه، دوام داشته، چون اونجا هم چون عذاب نجاتی ازش نیست، این بله حتما همینطورم است، و این دقت خوبیه برای این که بالاخره چرا این مقدمه رو ایشون در اینجا دخیل کردن. بسیار عالی. فیکون الحکبل ای به اجسام ذوات جهات متباینت کائنت فاسده، یعنی اجسام زمینی عنصری، که اینا اجسامی هستن که دارای جهات گوناگونن، که هر کدوم یه جهتی دارن، در یه جهتی هستن که کائن و فاسدن، ولی یه جسمی موجود میشه یه جسمی از بین میره، برخلاف اجسام فلکی که اونا دیگه کون و فساد درشون نیست. افلاک. فیکون الحکم فی اهل النار به حسب ما یعطیه الامر الالهیو به ما اودعه من القوة المحرکت فی الجرم الاقصا الجابرت ایاهو علا حرکاتهی والکواکب ثابتت فی سباحت درار سبعت المتموست الانوار کلها یوم الاخره. اینا در همو عبارات محی الدین هم که حالا آدرسشو خواهیم گفت بود قبلا. فیکون الحکم فی اهل النار، پس اهل جهنم محکومن حکم درباره اونها بر حسب اون چیزی است که یعطیه الامر الالهی، نتیجه میده او رو امر الهی. امر الهی به چی؟ به ما اودعه، به اون چیزی که به ودیعت گذاشته او رو، که عبارت باشه از من القوة المحرکه، یعنی نفس که عبارت باشه از قوه محرکه که نفس فلک باشه، به ودیعت گذاشته در چی؟ فل جرم الاقصا، در جرم فلکی. الجابرت ایاهو، که اون قوه محرکه که نفسش باشه مجبور میکنه ایاهو یعنی جرم اقصا را، جرم فلکی رو، علا حرکاته، بر حرکاتی که داره. ول کواکب ثابته، که عطف بر فل جرم الاقصاست، یعنی بر حسب اون نفسی که خداوند به ودیعت گذاشته در کواکبی که ثابتن، ثابتن فی سباحت درار سبعت متموسط الانوار کلا، اینا ثابتن در حرکت و شناوری سیارات، چون کواکب ثابتن دیگه ولی سیارات شناورن، به ودیعت چون هم افلاک نفس دارن هم کواکب، و کواکبی که ثابتن در عین حرکت و شناور بودن دورهای درخشان هفتگانه که سیارات سب باشن، که منتها در آخرت المتموست الانوار کلا، نور همشون گرفته میشه، محو میشه یوم الاخره در آخرت، وقت نتیجه این میشه که فهیه کواکب و لکنها لیست به سواقب ولا مزیعتن، بله اینا در آخرت کواکبن ولی دیگه درخشندگی ندارن، نورافشانی ندارن. از الشمس و کب برد و از النجومون کدرد یا انتمست. خب و لها تأثیراتون فی خلق اهل النار به فنون من العذاب و صنوف من العقاب به حسب ما یقتضیه سوابق اعمالهم و مبادی افعالهم و اعتقاداتهم و نیاتهم. و برای عرض می کنم این اجسام سماوی، برای اینها که افلاک و کواکب باشن، تأثیراتی است در خلق اهل نار به فنون من العذاب، که خلاصه خلق اهل نار اون جمعیت جهنمی، خلاصه برای این افلاک تأثیراتی است که اهل نار، فی خلق اهل نار در جمعیت جهنمی، تأثیراتی است به فنون من العذاب و صنوف من العقاب، که عذابهای متفنن و متنوع داشته باشن، عقابهای گوناگون داشته باشن، البته بر حسب اون چه که اقتضا میکند اون رو سوابق اعمال این خلق اهل نار در دنیا و مبادی افعالشون و اعتقاداتشون و نیاتشون در دنیا، بر حسب اون کارهایی که در دنیا کردن، منتها اونجا روز بروز این هاست، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمود. حالا من فکر میکنم که بله بله اینم هست، بله این شاید این باز بهتر باشه که فی خلق اهل نار اینا تأثیر دارن، درسته شاید اینجوری بهتره که خلق به معنی جمعیت نباشه، فی خلق اهل نار، که اهل نار برای خودشون خلاصه بیافرینن فنونی از عذاب و صنوفی از عقاب رو بر حسب اون سوابق اعمالی که در دنیا داشتن و مبادی افعالی که داشتن و اعتقادات و نیاتی که داشتن. بله این خیلی بهتره. حالا میخواستین تا پایین صفحه تا سر اون صفحه بعد بخونیم، اون تا وقت گذشتیم.